بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. فرهنگ عظیمی از دعا و روایت و مسائل بسیار مهم علمی از وجود مقدس صدیقه کبرا باقی مونده. یا آدم خردمند، آدم عاقل، آدم عالم گوشه به گوشه این فرهنگو که دقت میکنه میفهمه که علمی که او داشته، علم اعطایی بوده، یعنی وجود قلبی او در اتصال با پروردگار مهربان عالم بوده و خداوند از طریق این اتصال دریاوار باران علمش رو در این قلب بارانده. پیغمبری که تمام جزئیات زندگیش رو نوشتن، هم ما نوشتیم هم دیگران نوشتن، و چیزی از زندگی او رو در نوشته ها فرو گذار نکردم. یقیناً اگر تو این خونه معلم سرخونه او برده بوده برای دخترش، یا در مدینه او رو می فرستاد به کلاس های درس، پنهان نمی موند. مسئله کوچکی نبود، کم نبود، پوشیده نبود، پنهان نبود. نوشته می شد که ایشون یا معلم سرخونه داشته یا کلاس می رفت. حالا برفرض معلم سرخونه داشته یا کلاس می رفته، اون کدوم معلم بوده که چنین علمی رو به او انتقال داده؟ او کی بوده؟ نهایتا اگه علمشو از معلم بشری گرفته باشه، چرا اون معلم پنهانه در تاریخ؟ ولی خردمند، عاقل، وقتی دانش ایشون رو میبینه، حکمتهاش رو میبینه، ریزکاری های علمیش رو میبینه، دقایق مطالبش رو میبینه، براش خیلی روشنه که این علم، علم خداست. حالا در هر کیفیتی که پروردگار ارائه کرده، در ظرف وجود او تجلی داده. بالاخره او افق طلوع علم خداست. به کتابی هستش که حدود 70 سال پیش نوشته شده. من نویسندشو دیده بودم. پیشش می رفتم. خیلی به من محبت داشت. یه اجازه 4 صفحه بزرگ روایتی و علمی هم به من داده و به خیلی از کسانی که بعدن از چهره های معروف شیعه شدن مجتهد بزرگی بود، حکیم بود، فیلسوف بود. در 70 سال پیش به اوضاع جهان وارد بود. در رابطه با علم خودش به کتابهای شرق و غرب مسلط بود، خوشبیان بود. اون زمان من یادم دانشگاهی ها و اساتید خیلی براش احترام قائل بودن، احترام علمی. گاهی هم روزه داشت منزلش، من منبر می رفتم. گاهی هم خودش منبر می رفت. خیلی منبرای پرمایه ای بود. کمم دیدم کسی رو که مثل او روزه بخونه، به خصوص تو این ایام. وقتی مصائب صدیقه کبرا رو منبر میخون، چنان از خود بی خود میشد که ریششو میکند و مثل یه مادر بچه مرده ناله میزد که مستمع و کباب میکرد و به مردم مدینه رو منبر میگفت به من یک کلمه بگین زهرا تقصیرش چی بود. این صدا هنو تو گوش من هست. ایشون 70 جلد کتاب نوشت. علمای بزرگ اردن، مصر، عربستان برای چند تا کتاباش نامه های خیلی مهمی بهش نوشتن. کتابای زنده، نو، کتابایی که به درد امت اسلام میخورد. یه کتابش که در دو جلده مجموعاً 400 صفحه بیشتر نمیشه. فقط در رابطه با علمیت صدیقه کبراست که این کتاب یه بار چاپ شده بود دیگه، تو این 70 ساله اثری ازش تو کتاب فروشیان نبود، خیلی هم مردم خبر نداشتن که من این کتاب رو غنی سازیش کردم در بیش از 800 صفحه چاپش کردم به نام ملکه اسلام. صفحه به صفحه این کتاب تفسیر عمقی فقط دو تا سخنرانی صدیقه کبراست، نه دعاهاش، نه روایاتش، نه کلمات قصارش، نه نصیحتهاش، اونا تو کتابای دیگه است. این کتاب 900 صفحه‌ای فقط ویژه کشف دقایق و لطائف و حقایق سخنرانی مسجدشون و سخنرانی روزای نزدیک به از دنیا رفتنشون تو خونهشون برای زنان عیادت کننده است. زمانی که تو بستر افتاده بودن و دیگه قدرت حرکت نداشتن. تو این سخنرانی دوم اعماق علمشونو نشون دادن و آینده نگری کردن، به زنا گفتن شوهرانتون در مدینه کاری کردن و زیر بار کاری رفتن که تا برپا شدن قیامت امت اسلام یک روز خوش نخواهد دید و همینم شد. خود این آینده نگری دلیل بر اینه که ایشون از علم غیبم بهره داشتن، یعنی پرده زمان از جلوی چشمشون کنار بوده، می دیدن داعش رو، می دیدن فلسطین رو، می دیدن اسرائیل رو، می دیدن جنایات یهود و نصارا رو به این امت، می دیدن از هم پاشیدگی امت رو، می دیدن ضعیف شدن امت رو، می دیدن اینکه بیشتر مردم دینشون رو با دنیا معامله میکنن و میدیدن و به زنا فرمودن همه این حوادث گردن شوهرای شما و کارگردونای شوهرانتون، بلایی رو به سر دین خدا آوردید که جبران شدنی نیست. در علم و بستین، در کرامت و بستین، در شرافت و بستید و اومدید به جای یک کسی که پرهای قدرتمندی برای پرواز دادن امت داشت، کسی رو قرار دادید که دارای پرای کوچیکیه که در پرواز هیچ دخالتی نداره. شما با این جابجایی که کردید در تمام بلاها و فتنها و آفتها رو تا قیامت به روی امت پدرم باز کرد. و الا گذاشته بودید علی سر جاش باشه، در آینده خبری از هیچ دینی در کره زمین غیر دین خدا نبود. کارتون در مدینه فعلا کوچیک می نماد. فکر می کنید چیز مهمی اتفاق نیفتاده. علی رو کنار زدن، یکی دیگر رو جاش گذاشتن. فکر می کنید. ولی شما با این کارتون بقای یهود رو، بقای مسیحیت رو، بقای بوداییت رو، بقای گاف پرستی رو، بقای آتش پرستی رو، بقای بیدینی رو تضمین کردید. برشی هم خبر دادن اتفاق افتاد. روز اول کار به نظر کوچیک می اومد، اما بزرگی کار رو آدم در زمان حکومت بنی امیه می بینه و بنی عباس. تازه معاویه به محمد ابن ابوبکر یه نامه می نویسه، میگه چرا اینقدر منو سرزنش میکنی؟ چرا انقدر منو ملامت میکنی؟ حکومت رو از علی ابن ابی طالب من نگرفتم که. این بساط رو که بانیش من نبودم، پدر تو بوده و رفیقش، من ارث از اونا بردم، من کاری نکردم. تمام زمینه های این برنامه ها رو بابات و رفیقش برپا کردن، برای چی منو سرزنش میکن؟ حالا بابا تو رفیقش که مردن، اگه زنده بودن بعد یقه اون دوتا رو میگرفتی، که این چه جنایتی بود مرتکب شدی؟ نامه رو کتابای مهم نقل کردن. این دانش زهرا، آگاهی زهرا، علم زهر، اون وقت این کتاب صفحه به صفحه شو که آدم نگاه میکنه و توضیحات این مرد بزرگ و تفسیر این مجتهد عظیم و شأن رو که نگاه میکنه بهتش میبره که چطور یه خانوم، اونم در مدینه، اونم توی خونه کاگلی، اون هم 1500 سال پیش، اون هم در یه سن 18 سال، چجوری دارای این دانش گسترده شده؟ چیکار کرده با خدا زهرا؟ چجوری بندگی کرد؟ چجوری تابع باباش بوده؟ چجوری تابع امام زمانش بوده؟ این چه شیعه‌ای برای علی بوده که هم وزن علی شده؟ ولی آدم با تعجب میکنه، چون نمیفهمه، درک نمی. اینو یقین بدونید که شناخت صدیقه کبرا به عنوان صدیقه کبرا از دسترس عقل بیرونه. من نمیخوام بگم این کتاب رو بخرید، اما هر شیعه‌ای واقعا واجبشه یه بار این کتاب رو بخونه، فقط برای شناخت ائمه طاهرین، برای شناخت ریشه ائمه، یعنی زهرا. چه موجودی بوده؟ ای چشمه فیض بی نهایت پیوند نبوت و ولایت. اگه تو نبودی و این علمو بیرون نریخته بودی و این جهادو نکرده بودی و این بچه ها از تو به دنیا نمی اومدن، امروز ما در سال 1393 نه خبری از توحید واقعی داشتیم، نه از نبوت، نه از امامت. همه رو دفن می کردن. یعنی تو باعث موندگاری توحید و نبوت و ولایت در کره زمین شدی، گرچه نشستگان سر سفره توحید و نبوت و ولایت تعدادشون نسبت به 7 میلیارد جمعیت خیلی کمه، ولی حجت به تمام مردم دنیا تمام. خدا نعمت رو داده، مردم میخواد این نعمت استفاده بکنن، میخواد نکن. او هیچ وقت حساب نمیکنه، چون مردم از این نعمت استفاده نمیکنن، پس من جلوی کرممو بگیرم. نه، او کرم میکنه، یه نفر استفاده کن. کربلا اتفاق بیفته، 72 نفر قطعه بشن که یه نفر مثل هور نجات پیدا کنه، میاد. ولی اگه هیچ سودی دیگه نداشت کربلا، هیچ موجی هم نمینداخت، در بستر تاریخ هم جریان پیدا نمیکرد. همین که یه نفر از بندگی شیطان به بندگی رحمان رسید، برای سید و شهدا و اون 71 نفر کافی بود. چرا که خدا در قرآن میگه نجات یه گمراه و قرار دادنش در مسیر هدایت مساوی با نجات کل انسان‌هایی که من آفریدم و می آفرید. این وزن کار حالا چه برسه به این که حادثه کربلا ما نمی‌دونیم تا حالا چند میلیارد نفر رو بیدار کرده، توبه داده، هدایت کرده، از بندگی شیطان در آورده، وصل به بندگی خدا کرده. خب دورنمایی خیلی دور از عظمت علمی صدیقه کبرا رو شنیدید. ایشون یه مطلبی رو یاد دادن خیلی جالب. خود من قبل از این که به این مطالبشون برخورد بکنم این مسئله رو نمیدونستم و همین فکری که الان شما میکنید منم همین فکر رو میکردم که شکر در برابر نعمتهای داده شده است، چیزی که خدا به انسان نداده یا انسان رو جیبش رو خالی گذاشته، این شکر نداره که. معمولا همه در مقابل نعمت شکر میکنن. مریض خوب میشه میگه الحمدلله، گرسنه غذا میخوره میگه الحمدلله، دختردار دخترشو شوهر میده میگه الحمدلله، پسردار پسر زن میده الحمدلله. به خود تحریم شل میشه، دیندار و بیدین میگن الحمدلله. همه شکر رو در مقابل داده ها میدونن، ولی صدیقه کبرا یاد دادن یه چیزایی تو زندگی ما نیست، وجود نداره، زمینه داشتنش هم کوره، این مانند نعمت داده شده شکر داره که خدا به هم نداده یا نذاشته به هم برسه. حالا یه امر مادی شو من مثال بزنم، تا دو تا مسئلهی که زهرا میگه به خاطر اینکه ندارم خدا رو شکر میکنم رو بگم. ندارم، از اینکه دستم از این دو تا چیز تو این دنیا خالیه خدا رو شکر میکنم. حالا جهت مادیشو بگم، سعدی آخون بوده، منبری بوده، شاعرم بوده، هنر انشانویسی قویی هم داشته، گلستانش هنر انشانویسیشه، کلیات دیوانش هم هنر شعرگوییشه، هم در گلستان هم در کلیات شعریش نشون میده که خیلی با آیات و روایات سر و کار داشته، چون جا به جای گلستان هم آیه هست هم روایت. تو اشعارش هم اینجور جا به جاش آیه هست روایت هست. آدم عالمی بود، آدم واردی بود. ایشون در گلستان نقل میکنه بر اساس روایت که موسی بن عمران داشت میرفت کوه طور، بیرون شهر دید یه کسی تا نافش رفته توی چاله، مثلا شاخه علفی برگی دور خودش ریخته، سلام کرد به موسی، گفت کجا میری؟ گفت میرم کوه طور. خب معلومه موسی کوه طور برای مناجات. گفت منی بیبی؟ حالا پیرن که دیگه ندارم، هیچی ساتر هم ندارم، به پروردگار بگوی چیزی به ما بده. خوب باش، مناجاتش که در کوه طور تموم شد گفت خدایا لطفی به این بندت بکن، این حتی لباس تنم دیگه نداره، پولم میگه ندارم بخرم. یه رقم مختصری خدا براش زد به درخواست موسی. موسی هم که از همه اسرار خبرش نکردن، دعا کرد، خدا دعاشو مستجاب کرد. دو سه روز بعد از کوه طور که برگشت تو شهر مصر، دید یه جمعیتی جمعن بعد فرعون، وقتی کار افتاد دستشون، گفت چه خبر اینجا مردم جمع شدن؟ گفتن آقا یکی عرق خورده چاقو کشیده، یکی رو هم کشته. گفت بی تربیت بی ادب، عرق خورد، راوا کنیم ببینم. راوا کردن، اومد دیدم اون رفیق سه روز پیششه که رفته بود لای برگ و شاخه که خودشو بپوشونه. بعد سعدی دو سه خط شعر اینجا میگه، میگه که اگر خدا شاخ گاوو به خر میداد، بار کیو میکشید تو این تاریخ؟ و اگه خدا به گاو شاخ نمیداد، حالا تا تراکتور اخترا بشه، سعدی که خبر از آینده نداشت، اگه این دوتا شاخو به گاو نمیداد، زمینا رو کی میخواست شیار بکن؟ حالا منفعت شاخ فقط این نیست که گاواهن بهش ببندن و زمین رو برای کش آماده بکنه. دانشمندان امروز میگن شاخ گاو برای گاو به طور کامل برای درون بدن گاو کار رادیاتور موتور ماشین رو میکنه. که دو رادیاتور موتور رو خنک میکنه، شاخ گاو حرارت درون بدن گاو رو تنظیم میکنه، هم در مقابل سرما هم در مقابل گرما. ملت هم که میلیون ها سال به این شاخ گاواهن میبستن، زمین شخ میزدن، صدها سال هم که این برادران شیعه خوب زنجان ما شاخ گاو رو میگرفتن، دست چاقو درست میکردن، دلاکام میگرفتن، برای هجومت شاخ درست میکردن. حالا منافعش فقط اینانی، ما نمیدونیم جهان چه خبره. ما بیشتر فکرمون تو مغازه است و آهن و میلگرد و ورق، و فکر منم بیشتر تو منبر و اونم تو بقالی و اونم تو عطاری، و یه 60-70 سال هم بی خبر از عالم زندگی کردیم، هم بی خبر از انبیا و ائمه و این فرهنگ غنی عظیم زندگی کردیم که کلمه به کلمش سعادت دنیا و آخرت ما رو میتونه تأمین بکنه. کلمه به کلمه مردم اگه میدونستن و باور داشتن به این همه گناه مالی، گناه خانوادگی، گناه اجتماعی، گناه جنسی بر نمیخورد، اگه میدونستن و باور میکردن. چون یه عده‌ای هم میدونن ولی باور ندارن، گناه میکنن، فساد دارن. خب دو چیزو صدیقه کبرا میگه من ندارم و دائم خدا رو دارم شکر میکنم. یعنی دالا این دو چیزی که نداره چقدر مهمه نداشتنه. الحمدلله الذی لم یجعلنی جاهدن لشیء من کتابه، خدا به من توجه کرد، به من توفیق داد، منو یاری داد که حرفی، کلمه‌ای، نقطه‌ای، چیزی از قرآنشو منکر نباشم. خیلی شکر میکنم. اگه آیه زکات رو قبول نداشتم، اگه آیه صدقه رو قبول نداشتم، اگه آیه نماز رو قبول نداشتم، اگه آیه خمس رو قبول نداشتم، و با دست خودم راهمو به طرف جهنم وا کرده بودم. این که من چیزی از قرآن پروردگار رو انکار ندارم، منکر نیستم، نمیگم نمیتونم زیر بار برم، نمیتونم قبول بکنم که تو گرما جون بکنم، تو سرما جون بکنم، هر رو از تهرون برم بیرون و برگردم با این جون کندن 10 میلیون تومن درارم، میخوام بشینم پاش کیف بکنم، یه خدا عراب برسه بگه که 2 میلیونش خمسه، نمیتونم قبول بکنم. زهرا میگه من این حالو ندارم، خدا رو شکر میکنم، چون خیلی حال بدیه. بعد که من علنی سینه سپر بکنم به پروردگار بگم تو قرآنت اینو 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 قبول ندارم، چون عقلم نمیکشه زیر بارش نمیتونم، خیلی خطرناک. من وزن قرآن رو، حالا یه آیش و دو آیش و پنج آیش رو فکر کنید، وزن آیه نماز، وزن آیه زکات، وزن آیه خمس، اینو براتون بگم تا عنایت کنید انکار و قبول نداشتنش چقدر گناهش سنگینه. شما ظرفیت زمین رو میدونید چقدره؟ نه، منم نمیدونم. زمین 5 قاره داره با کل خشکی‌ها و دریاهاش، اقیانوسیه یه قارشه، افریقا، آسیا، اروپا، امریکا، زمین. قرآن مجید میگه قیامت کسی که به احکام من عمل نکرده حالا باید بره جهنم. به احکام من، به آیه نماز، به آیه خمس، به آیه روزه، به آیه حجاب، به آیه زکات عمل نکرد. خود پروردگار میگه اگر این آدم امکان براش باشه زمین رو، ملء الارض، ملء معنی فارسیش اینه، ملء الارض ذهبا، زمین رو، سطحشو از طلای 24 عیار پر بکنه، یه برابر دیگه هم روش بیریزه، بگه خدای اینو از من بگی، در هر کار خیری میخوای مصرف کن، منو نبر جهنم، ما تو قبلمه، قبول نمیشه. هر حالی که یه قرونش هم آدم قیامت نداره بده، چه برسه به این که زمینو پر طلای 24 عیار بکنه، یه برابر دیگه هم روش بذاره. اینو زهرا میگه که من خدا رو شکر میکنم که منکر چیزی از این قرآن نیستم، که قیامت اینجور گیر نکنم. یک، ولا متحیرن فی شیئن من امره، من شکر میکنم که نسبت به تمام دستورات خدا آدم سرگردونی نیستم که بگم انجام بدم ندم، به درد میخوره، راست دروغه، من سرگردونی ندارم. یعنی به نداشته های این گونه ای خیلی خدا رو شکر کنم. حرف امروزم تمام، همین مسائل رو انشاءالله دنبال میکنم. این خانومایی که اومده بودن دیدنش، بهش گفتن که حالا که تو بستر افتاد اگه کاری داریم برای خونه بگیم ما انجام میدیم. فرمود خانوما من قبل از این که اپا درم و دیگه نتونم حرکت بکنم لباسای علی و بچه‌هامو خودم نشستم شستم، خمیر کردم، نونم پختم که مثلا 7-8 رو بعد مرگ من علی کاری نداشته باشه. نه من هیچ کاری ندارم، اما نمیخوامم ردتون بکنم، دوست ندارم نبگم. حالا که دلتون میخواد برای من کاری بکنید، من 2-3 روزه از این بستر بلند نشدم، خیلی دلم برای بابام تنگ شد. زیر بغل منو بگیرید، منو کمک بدین تا کنار قبر بابام ببرید. من یه شب 12 شب مدینه از اونجایی که بودیم بیرون اومدم چون در خونهشو به روی مسجد بسته بودم، باید از تو خونه میومد تو کوچه، از تو کوچه میرفت سر قبر پیغمبر. قدم کردم که ایران میام رو منبرا بگم، از تو اتاقش که باید میومد بیرون و بر میگشت تو حرم پیغمبر 20 قدم بیشتر نبود، زیر بغلشو گرفتم، از تو اتاق تا تو کوچه که آوردنش میشه 7-8 قدم. گفت خانوما دیگه نمیتونم دعا. منو بشونین رو زمین. نشست رو زمین، بعد مدتی گفت دوباره زیر بغلمو بگیری، اووردنش تا چشمش به قبر باباش افتاد، مثل کبوتری که پر میکشه به لانه خودشو انداخ روی قبر. از حال رفت. دختر پیغمبر شما قبر رو دیدی و از حال رفتی، اما اون دخترت که صورتش رو روی گلوی بریده گذار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک یا ارحم الراحمین.